دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در حالی که شمار واقعات ابتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است، سازمان جهانی صحت و سایر کارشناسان صحی تاکید دارند که کشورهایی که از ویروس متاثر شدند باید معلومات را در مورد شیوع ویروس شریک بسازند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی روز چهارشنبه پس از به دست آوردن وثیقه انتخاباتی که از سوی کمیسیون انتخابات برایش داده شد، گفت که پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ به مثابه پیروزی نظام جمهوریت ثبت خواهد شد.
در تاریخ این انتخابات به حیث پیروزی مفکوره جمهوریت، مفکوره شهروندی، وحدت ملی افغانستان انشالله تعالی ثبت تاریخ خواهد شد.
آقای غنی همچنین از کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی به خاطر آنچه انتخابات شفاف نمود ابراز سپاسگزاری کرد.
از کمیسیون محترم مستقل انتخابات و کمیسیون محترم مستقل شکایت ابراز امتنان میکنم. جناب نورستانی صاحب، تمام همکارایتان، از زحمات شب و روزیتان و از تعهدتان به شفافیت و امانتداری به ملت افغانستان از رای بزرگشان ابراز سپاس میکنم.
اما آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، با نشر یک نامه کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی و رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات را ممنوع خروج اعلام کرد. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که این صلاحیت مربوط لوئیس سورانولی و استر محکمه افغانستان است.
به اساس قانون تنها اداره محترم لوئیس سورانولی و استر محکمه افغانستان صلاحیت ممنوع خروجی اتباع کشور را دارد. بنابراین هر اقدام وزارت امور داخله مطابق قوانین نافذه کشور صورت میگیرد.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که جوزف برول یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا برایش تماس تلفنی گرفته و پیروزیش را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفته.
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز چهارشنبه در جمع از حامیانش حمایت خود را از تصمیم عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مبنی بر تشکیل حکومت همشمول اعلام کرد.
با جان دل از اعلامه دکتر فاروق عبدالله حمایت میکنیم. و اعلان تقلبی یا کودتای انتخابات میگم، ما یه را برسمیت نمیشناسیم.
از سوی دیگر رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفتش را با تصمیم کمیسیون انتخابات اعلام کرد. در همین حال گلبدین حکمتیار یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری خواهان محاکمه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شد، اما تاکید کرد که از حکومتی که او موازی خوان حمایت نمی‌کند.
ما به مشوری بقیه احزاب سیاسی و تیم‌های انتخاباتی در مورد چگونگی عکس العمل در برابر اعلان کمیسیون انتخابات تصمیم مناسب خواهیم گرفت. به دلایل متعددی در روی دست داریم. طرفدار اعلان حکومت موازی نیستیم، اما از نظریه تشکیل حکومت قابل قبول برای همه اطراف به شمول طالبان حمایت میکنیم. حکومتی که هم مؤمن پروسی صلح باشد و هم ضامن برگزاری انتخابات شفاف آینده. حکومت فعلی هم در برابر صلح مانیست، مانی اصلی، و هم در برابر انتخابات شفاف.
و رحمت الله نبیل هم یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اما طور که گفتم چنین گفته است:
هر گونه حکومت برآمده از تقلب به خیر افغانستان نیست، افغانستان به بحران. هر گونه حکومت عکس العملی که در مقابل از او تشکیل میشه، ما او را هم به خیر افغانستان متاسفانه نمیدانیم.
عبداللطیف پدرام یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه گفته است که به گفته وی کمیسیون نامستقل انتخابات با اعلام نتایج تقلبی انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی هر مفهوم و ارزشی را که از ریشه آزادی، عدالت و انصاف اشتقاق یافته بود لگدمال کرد و بیابرو ساخت. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با نشر اعلامیه به گونه غیر مستقیم بر برگزاری انتخابات رئیس جمهوری و نتیجه آن مخالفت کرد.
آقای ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که شانس برای یک توافق با طالبان برای پایان دادن جنگ در افغانستان وجود دارد. رئیس جمهور ترامپ گفت از 19 سال به این سو در جنگ افغانستان قرار داریم. با آسانی و سرعت می توانم این جنگ را برنده شوم. اگر بخواهم که میلیون ها نفر را بکشم، اما من میل به این کار ندارم. آقای ترامپ همچنین گفت ما از مدت به این سو با طالبان در حال گفتگو هستیم. میبینیم که چی اتفاق خواهد افتاد. اما این فرصت است برای توافق. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که میتواند از رای نظامی نیز به جنگ افغانستان پایان دهد. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالح افغانستان پس از دیدار با مقامهای پاکستانی وارد کابل شده و احتمال دارد که با مقامهای افغان در پیوند به گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان بحث و گفتگو کند.
گزارش بود از میرویس رحمانی که در مورد نزدیک شدن امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان بیان کرد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایران امروز از دو واقعه مثبت ویروس کرونا در آن کشور خبر داد. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا بر نقل از مقامهای وزارت صحت ایران گزارش میدهد که این اولین واقعه مثبت ویروس کرونا در آن کشور است. وزارت صحت ایران جزئیات در مورد وضعیت صحی و هویت این دو فرد منتشر نکرده، اما گفته است که تعداد مورد مشکوک به ویروس کرونا در ولایت قم شناسایی شده و تیم صحی برای انجام معاینات لازم و قرنطینه کردن آنان به این شهر اعزام شده است. در این حال با وجود اینکه مقام‌های چین از کاهش در سرعت گسترش ویروس کرونا در آن کشور خبر دادند، شمار تلفات این ویروس امروز چهارشنبه از مرز 2000 نفر گذشت و تعداد مبتلایان به این بیماری نیز به 74185 نفر گزارش شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که بررسی های این نهاد نشان می دهد که آزار جنسی بر کودکان در ولایت لوگر صورت گرفته است. این کمیسیون با نشر یک گزارش گفته است که بر اساس یافته های آنان، شماری از مسئولان و استادان مکاتب و شماری از افراد بیرون از مکاتب در آزار و اذیت جنسی کودکان دخیل بوده اند. این کمیسیون همچنان گفته است که کودکان در کلب‌های ورزشی و کودکان کارگر، به ویژه آنانی که در داشت‌های خشت‌پزی، کارگاه‌های تکنیکی و یا هم به صفت شاگرد دکان‌های خیاطی کار می‌کنند، نیز در معرض خطر سوء استفاده جنسی قرار دارند. بر بنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر، کودکان قربانی آزار جنسی مکتب را ترک کرده و میل برای برگشت به مکتب ندارند. کمیسیون گفته که نتایج تحقیق خیشو کسامی 18 تن از مزنونی را نیز در بر میگیرد، با لویس آنمولای افغانستان شریک ساخته و خواهان تحقیق همه جانبه در مورد آن شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه هشدار داد که اگر قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه عملیات تهاجمی خود را در ولایت ادلب متوقف نکند، دمشق با عملیات نظامی ترکیه در این منطقه مواجه خواهد شد. اظهاراتی که موجب انتقاد مقامهای روسیه شده است.
Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere bu konuda da
Türkiye آمادگی ها را برای تطبیق طرح خود در ادلب نهایی کرده. درست همان گونه که قبلا عملیات کرده بود. پسکنده بگویم عملیات در ادلب هر لحظه ممکن است. ترکیه ادلب را به رژیم اسد رها نخواهد کرد. ما شمارش معکوس را آغاز کردیم. آخرین هشدارهای خود را می‌دهیم. در این حال رئیس جمهور ترکیه به قانونگذاران کشورش گفته است که گفتگوها با مقامهای مسکو که حامی عمده بشار الاسد است نمیتواند خواستهای انقره را برآورده کند.
در پی دیدار کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن سر و صداهای زیادی ایجاد شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با اشاره به دیدارش با آقای مورفی گفت این مسئله نشان دهنده این واقعیت است که چقدر ترامپ و پامپیو از اینکه یک سناتور آمریکایی بیاید و واقعیت را از زبان وزیر امور خارجه ایران بشنود هراسانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که آقای مورفی با این کار قانون لوگان را از زیر پا کرده است، قانونی که شهروندان عادی آمریکا را از انجام دیپلماسی رسمی با یک دولت خارجی در پیوند با هر مناقشه میان آمریکا و آن کشور منع میکند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه برای یک سفر 3 روزه وارد عربستان سعودی شد و قرار است با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرهان وزیر خارجه آن کشور ملاقات کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای پامپیو در حال وارد عربستان سعودی شده است که تنش‌ها در شرق میانه اوج گرفته است. افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران، طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد جنگ جاری در یمن و مسائل حقوق بشر از موضوعات مورد بحث وزیر خارجه ایالات متحده با مقام‌های سعودی است. حکومت ایالات متحده همچنان خواهان همکاری سعودی در مورد پلان صلح ایالات متحده برای اسرائیل و فلسطینی ها است. اما واضح نیست که عربستان سعودی چه نوع کمکی را انجام داده می تواند تا فلسطینی ها را متقاعد بسازد که به یک توافق برسند. مقام های ایالات متحده و عربستان سعودی از مدت ها به این طرف در مورد برنامه هسته‌ای و فعالیت های ایران که از دید واشنگتن و ریاض برای بی‌ثباتی شرق میانه است ابراز نگرانی کردند. عربستان سعودی یکی از متحدین استراتژیک ایالات متحده در منطقه تلقی می شود و این دو کشور در مسائل مختلف منطقه‌ای به خصوص ایران و مقابله با نفوذ تهران در منطقه موقف گیری های مشترک داشتند.
و دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز چهارشنبه خانه راه اندازی تحقیقات مستقل بی‌طرف و همه جانبه در مورد کشتار دسته‌جمعی 23 نفر در یک قریه واقع در منطقه انگلوفون کامرون شد. ناظران حقوق بشر ملل متحد میگویند که در حمله مرگبار 14 فوریه دو زن حامله و 15 کودک سن 9 تن آنان زیر 5 سال بود شامل قربانیان بودند. مقام های کامرون گفتند که این افراد زمان کشته شدند که قوای نظامی آن کشور در منطقه انگلوفون مورد حمله قرار گرفتند. اما روپورت کالویل یک سخنگوی حقوق بشر ملل متحد میگوید بر اساس یافته های آنان قوای امنیتی آن کشور دو منزل رهایشی را به صورت عمدی مورد حمله قرار دادند. از سال 2016 میلادی بدین سو صدها هزار نفر در اثر درگیری های مسلحانه میان قوای امنیتی کامرون و جدایی طلبان آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. در این حال سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که 2.3 میلیون نفر در کامرون به کمک‌های عاجل غذایی محل بود و باش در شمال غرب و جنوب غرب آن کشور نیاز دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال هم گزارش های این برنامه. نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در او محمد اشرف غنی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات کشور برنده اعلان شد، با واکنش های شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رو برو شده. عبدالله عبدالله خود برنده انتخابات اعلام کرده و گفته که به زودی حکومت همشمول ایجاد میکنه. از طرف دیگر رحمت الله نبیل نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری هم گفته که در حال حاضر افغانستان در خلای قدرت قرار داره. جزئیات بیشتر از گزارش میشنویم که جلال میرزاد از کابل فرستاده.
کمیسیون انتخابات افغانستان پس از 5 ماه بررسی نتیجه را اعلام کرد که اکنون برای شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست. اما محمد اشرف غنی پیروزیش را پس از اعلام این نتیجه جشن گرفت.
خوشی و هیجان من از پیروزی جمهوریت. اما وحی ادید پاره ده سنن جمهوریت بریالیش. مبارک دی جمهوریت.
اعلام پیروزی محمد اشرف غنی از سوی عبدالله عبدالله کودتای دموکراسی و خیانت بر اراده مردم خوانده شد.
تقلبکارا روسیای تاریخ هستند. ما حکومت همشمول تشکیل میتیم. ژوندی دی افغانستان.
رحمت الله نبیل نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری میگوید که نتیجه انتخابات باید لغو گردد و یک حکومت مصالحه ملی ایجاد شود.
هر گونه حکومت برآمده از تقلب به خیر افغانستان نیست، افغانستان به بحران میبره، ما او را مردود میدانه. دو، هر گونه حکومت عکس العملی که در مقابل از او تشکیل میشه ما او را هم به خیر افغانستان متاسفانه نمیدانه.
جنرال دوستم یکی از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی در گردهمایی در جوزجان نتیجه انتخابات را تقلبی گفت و از موقف عبدالله عبدالله برای ایجاد حکومت همشمول حمایت کرد.
با جان دل از اعلامه دکتر فضل عبدالله حمایت میکنید و اعلان تقلبی یا کودتای انتخابات میگم ما یه را برسمیت نمیشناسیم.
از سوی هم ریاست دفتر عبدالله عبدالله کمیشنران کمیسیون انتخابات این کشور را در نامه ممنوع الخروج اعلام کرد.
به اساس قانون تنها اداره محترم لوی سرانولی و استر محکمه افغانستان صلاحیت ممنوع الخروجی اتباع کشور را دارد. بنابراین هر اقدام وزارت امور داخله مطابق قوانین نافذه کشور صورت می گیرد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در اعلامیه گفته که انتخابات ریاست جمهوری بر مردم افغانستان تحمیل شده و غیر ملی است. اما تا اکنون جامعه جهانی به ویژه کشورها و نهادهای دخیل در افغانستان درباره اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خاموشی اختیار کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که فرصت برای توافق میان صلح میان کشور و طالبان مساعد شده. در همین حال سرور دانش معاون ریاست جمهوری افغانستان گفته که پس از امضای توافق بین ایالات متحده و طالبان مذاکرات صلح باید بر رهبری دولت افغانستان به پیش برده شود. سمسم سیرت در این مورد گزارش میده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفته است که آن کشور راه گفتگو را انتخاب کرده و از مدت به این سو با طالبان در حال مذاکره است. آقای ترامپ تاکید کرد که از راه نظامی می تواند به سرعت و آسانی برنده جنگ افغانستان شود، اما افزود که نمی خواهد میلیون ها نفر را بکشد. رئیس جمهور آمریکا گفت ما از مدت به این سو با طالبان در حال گفتگو هستیم، می بینیم که چه اتفاق خواهد افتاد، اما این فرصت است برای یک توافق. پیش از این رئیس اجرایی افغانستان اعلام کرده بود که توافقنامه صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر نهایی شده و قرار است در روزهای نزدیک امضا شود. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حاشیه یک نشست در کابل گفت که حکومت و مردم افغانستان از پیشرفت‌های اخیر در رابطه با صلح استقبال می‌کنند، اما امیدوار است که امضای توافقنامه صلح زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت و طالبان را فراهم کند. آقای دانش گفت که اگر گروه طالبان رابطه خیش را با گروه‌های توریستی قطع نکنند، افغانستان به صلح نخواهد رسید. او همچنان بر همشمول بودن هیئت گفتگو کننده صلح تأکید کرد.
بعد از امضای موافقتنامه بین آمریکا و طالبان، تداوم پروسه صلح و مذاکره باید در مالکیت افغان‌ها باشد. تیم مذاکره باید بر رهبری و محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به طور همشمول و فراگیر از همه مردم افغانستان نمایندگی کند. صلح واقعی آن است که همه مردم در کشور آزادانه از حقوق شهروندی خود استفاده کنند و حق شرکت در انتخابات را داشته باشند و گروه طالبان هم مانند سایر شهروندان ما از این حقوق خود برخوردار شوند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که امیدوار است کاهش خشونت ها منجر به تامین آتش بس دائمی در کشور گردد. در همین حال یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت رسیدن به توافق صلح و ختم جنگ آنگونه که به نظر می رسد آسان نیست، چون به گفته ای وی هنوز مذاکرات بین الافغانی که تعیین کننده اکثریت موارد خواهد بود آغاز نشده است.
من فکر نکنم که وقدر آسانی این مرحله طی شوه و بلاخره نتیجه ملموسی به آسانی و به زودی داشته باشه، به خاطر که اعضاب سیاسی همیالم تلاش هایی دارن که مثلا اعضای زیاد تزیاد باشن در لست که بر گفتگوهای بین افغان ها تهی همیشه هر کدام کوشش ایره داره که به نحوی کردید به آنها برسن، اما از سوی دیگر حکومت افغانستان تلاش ایره داره که لست چیزی باشه که از طرف از یا مثلا اعضای زیاد لست دلیل درد شوند.
این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان پس از دیدار با مقامهای پاکستانی به کابل سفر کرده و با مقامهای افغان در پیوند به گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان بحث و گفتگو میکند.
و موج متوسط 1296.
ادامه این گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. اعضای پیشینی گروه طالبان و تلگرای افغان درباره تاثیر اعلام نتایج انتخابات بر روند صلح کشور دیدگاه متفاوت دارند. شماره از تلگران میگن که با اعلام نتایج انتخابات طرف اصلی مذاکرات صلح با طالبان مشخص شد، اما شماره دیگر به این باور هستند که جنجالی شدن این نتایج ممکن است که مذاکرات صلح با گروه طالبان به چالش بکشه. حسیب مودودی گزارش میده.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال اعلام شده که طالبان در آستانه اعلام کاهش خشونت‌ها و امضای موافقتنامه صلح با امریکا قرار دارند. حال در چنین اوضاعی برخی ها میگویند که اعلام نتایج انتخابات مشخص ساخت که طالبان پس از توافق با امریکا با کدام جناح داخلی وارد مذاکرات صلح شوند.
اعلان نتایج انتخابات تاثیرات مثبت باید داشته باشه، به خاطر از اینکه جهت مذاکره با مقابل طالبان تعیین شده. فعلا دولت افغانستان نه تنها بلکه تمام دولت ها صاحب حق مذاکره و تصمیم گیری نهایی در مورد جنگ ها و صلح ها می باشند.
اما برخی دیگر دیدگاه متفاوتی دارند.
این در حقیقت دو حکومت و یک طالبان. این در واقع ما سه تا دولت سایه را در افغانستان داریم میبینیم و این یک به اصطلاح رنگ خطر یا زنگ خطر در حقیقت به صدا در میاره و نشان میده و او این است که با این نتایج اعلام شده ممکن است ثبات حداقلی افغانستان هم از دست بره و به اصطلاح یک سلسله به مناقشه ها و مخالفت های خطرناکی در افغانستان شکل بگیره.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند نیز نتایج انتخابات را رد کرده است. او با پخش اعلامیه گفته که اعلام نتایج این انتخابات با محتوای روند جاری صلح در تضاد قرار دارد.
اعلان نتایج انتخابات توسط کمیسیون انتخابات کدام تأثیر بالای مذاکرات صلح بین طالبا، بین امارات اسلامی و امریکا ندارد. اما در مورد مذاکرات بین الافغانی شاید مشکلات را به بار بیاورد. به خاطر اینکه پس منظر اعلان نتایج انتخابات ما در افغانستان خوب نمی بینم. حتی نهایتا وخیم می بینم.
زنده باد از
با این حال محمد اشرف غنی که برنده انتخابات اعلام شده است شام دیروز گفت که در چارچوب قانون اساسی افغانستان آماده صلح با گروه طالبان است.
با جرأت به تدبیر موږ د صلح مذاکرات مخته بوزو، اما آخری فیصله به دولت افغانستان. هیڅ فیصله به پټه نسی او هیڅوک د حق نه لري چې چوکاټ د اساسي قانون نووزی غیر له هغه لار نه چې اساسي قانون لیکیده چې موږ باندې باور مند.
عبدالله عبدالله نیز با اعلام حکومتش گفت که موقفش برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان تغییر نکرده است.
موقف ما در همه پروسه های ملی ناشی از خواست مردم افغانستان بوده. در پروسه صلح همیشه ما خواهان صلح پایدار و با عزت بودیم. گفتگوها را با مخالفین اما طوری که در گذشته بدون قید و شرط وعده سپرده بودیم در این موقف ما تغییر نامده و یک بار دیگه این موقف خود را تکرار میکنیم.
بر بنیاد اطلاعات برخی از منابع قرار است که تا دو روز دیگر کاهش خشونت ها اعلام شود و در اواخر همین ماه موافقتنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شود. با این حال گذشت زمان روشن خواهد ساخت که اعلام نتایج انتخابات چه تأثیری بر مذاکرات بین الافغانی خواهد گذاشت. مرحله ای که افغان ها باید با همدیگر صلح کنند.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش هایی از منطقه و سراسر جهان. در حالی که شمار واقعات ابتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است، سازمان جهانی صحت و سایر کارشناسان صحی تأکید دارند که کشورهایی که از این ویروس متاثر شدند معلومات در مورد شیوع ویروس شریک بسازند. جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
شمار واقعات ابتلا به ویروس کرونا در چین اکنون به بیش از 72,000 واقع رسیده و این ویروس در چین تا حالا جان بیش از 1,800 نفر را گرفته است. تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، میگوید که عدم دسترسی به معلومات کافی در مورد واقعات ویروس کرونا در بیرون از چین سبب شده تا اطلاعات زیاد در مورد شدت بیماری و میزان مرگ میر ناشی از این بیماری به دست نیاید.
ما با این کشورها در تماس هستیم تا معلومات مورد نیاز را به دست بیاوریم و ببینیم که هر واقعی بیماری سرانجام چی پایان داشت و پیامد آن چی بود.
رئیس سازمان جهانی صحت افزود که شفافیت در ارائه معلومات توسط کشورهای متاثر شده از ویروس کرونا بسیار مهم است. چون به گفته وی، با شریک ساختن معلومات شفاف، سازمان جهانی صحت می تواند به این کشورها کمک کند.
این اهمیت این موضوع را نشان می دهد که تمام کشورها باید برای شیوع این ویروس، تداوی با عزت و شفقت بیماران، حفاظت از کارکنان صحی و جلوگیری از گسترش هرچی بیشتر آن آمادگی کامل داشته باشند.
ایلین مارتی، استاد علوم طبی در دانشگاه بین المللی فلوریدا، می گوید که واکنش های برخی کشورها در برابر ویروس کرونا متناقض بوده است.
برخی کشورها در پیوند به شیوع این ویروس بسیار جدی بودند، اما برخی کشورها زیاد جدی نبودند. برخی کشورها بر رفت آمد مسافرین محدودیت وضع کردند، برخی دیگر بر تجارت اموال. میزان این محدودیت ها نظر به منطقه و ظرفیت هر منطقه و کشور متفاوت است.
از سوی دیگر مایکل راین، رئیس اجرایی برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی صحت، در پیوند به شیوع ویروس کرونا در یک کشتی مسافربری ژاپنی گفت که میزان سرایت این ویروس در این کشتی از آنچه انتظار آن می‌رفت بیشتر می‌باشد.
این یک موضوع تأسف‌آور است که در این کشتی اتفاق افتاده است. ما اطمینان داریم که مقام‌ها در ژاپن و کشورهایی که شهروندانشان را از این کشتی می‌گیرند، به افراد مصاب به این ویروس رسیدگی مناسب خواهند کرد. تا اطمینان حاصل شود که افراد مصاب به ویروس مراقبت‌های صحی را دریافت می‌کنند. در صورتی که افراد مبتلا نباشند، باید با آنان اجازه ادغام مجدد در جامعه داده شود.
در همین حال کارشناسان صحی می گویند که انکشاف واکسین علیه ویروس کرونا بسیار مهم است، اما این کار در حال حاضر در اولویت قرار ندارد.
مال اما خود این گزارش. مایک پامپیو در حال وارد عربستان سعودی شده که تنش‌ها در شرق میانه اوج گرفته. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل می‌شنویم.
ایالات متحده و عربستان سعودی از مدت‌ها به این طرف در مورد جاه‌طلبی هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران در شرق میانه نگران بودند. اما متخصصین می‌گویند که عربستان سعودی از ایالات متحده می‌خواهد که موقف جدی‌تری را در مورد ایران اتخاذ کند. عربستان باور دارد که واشنگتن در برابر حمله ایران بر تأسیسات نفتی عربستان در ماه سپتامبر سال گذشته جدی نبود.
آن حرکت به عربستان سعودی هشدار داد که باید به تنهایی برای حفظ امنیت خود اقدام کند. فکر میکنم سفر آقای پامپیو در رابطه به همین موضوعات باشد.
کشته شدن قاسم سلیمانی، جنرال ایرانی در حمله میزایل ایالات متحده در ماه جنوری، تنش‌ها در منطقه را افزایش بخشیده است. السیف میگوید عربستان اشاره کرده است که آنها میخواهند در هر تصمیم بعدی ایالات متحده باید ابراز نظر کنند.
ایالات متحده میداند که بدون کمک عربستان سعودی نمیتواند علیه ایران اقدام کند. آنها در منطقه هم تسلط دارند و با آن باید رفتار مساویانه صورت گیرد.
تخطی حقوق بشری موضوع دیگر است که در ملاقات بین آقای پامپیو و سران عربستان سعودی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اعضای کانگرس ایالات متحده مخالفتشان را برای کمک به عربستان سعودی پس از آن ابراز داشتند که جمال خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه کشته شد. اما سابقه حقوق بشری عربستان احتمال ندارد مانع عمده در روابط آن کشور با اداره رئیس جمهور ترامپ باشد.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج بشنوید. شنونده رادیو آشنا باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو